ملک در دربار قاجار دوره ناصرالدین شاه، بخش دوم ماجرای کمال الملک با مظفرالدین شاه قاجار و بخش سوم برخورد کمال الملک با رضا شاه پهلوی.
ان شاء الله که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشد.
امیدوار نباشید. مدرسه هنر مزرعه بلال نیست آقا که هر سال محصول بهتری داشته باشد. بر کواکب آسمان هم یکی می شود ستاره رخشان. الباقی سوسو می زنند.
حاتمی در سکانسی با طنز زیرکانه خود وابستگی مظفرالدین شاه و بقیه شاهان قاجار را به کشورهای اجنبی به زیبایی به تصویر می کشند.
صورت تلگرافات سلاطین امپراتوران که به قصد تشرف به خاک پای همایون واصل شده عرض می شود. اعلی حضرت امپراتور کل ممالک روسیه
ابو جان نیکالا،
اولیا حضرت پادشاه انگلستان و امپراتریس هندوستان
همه جان ویکتور،
جناب شوکت معاب رئیس جمهوری دولت فرانسه،
مسیو فلیکسیفر،
ولیا حضرت ملکه سابق اسپانیا،
حالا جان ایزابل،
حضرت پاپ از واتیکان،
حضرت پاپ لئون هشتم التماس دا.
فیلم نیم نگاهی به انقلاب مشروطه نیز دارد.
این روزها از خون جوانان وطن لاله دمیده.
در اواخر فیلم کمال الملک با رضا شاه پهلوی نیز برخورد دارد.
استاد این چه سماجتیه که اهل هنر دارن در نبوسیدن دست قدرت؟ تکبر نیست؟
عالم آنها جداست، خلقاً درویشند.
امروز تو این مملکت امر ماست، میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن زراعت تا قدر عافیتو بدونین و سر عقل بیایین.
در پایان به شما پیشنهاد میدم فیلم کمال الملک و دیگر فیلم های سعدی سینمای ایران علی حاتمی رو از دست ندید.
استاد قالی چه بخواست خدا تمام شد، عهد کرده بودم اگر زنده موندم و قالی چه تمام شد با خاک پای شما تبرک.
هنر این فرشه، دریغ همه عمر یک نظر به زیر پا نینداختی. شاهکار کار توست یار محمد، نه کار من.
متشکرم از علی تعریفت که با دقت فیلم رو میبینه و با دقت بخش‌های جذاب رو انتخاب میکنه. کار پرزحمتیه. دوست عزیز به نام خانلو نوشتن، پیامک فرستادن به 3900، گفتن به خدا قسم از زبان فارسی شیرین تر نداریم، خدا گواهه خیلی راحت میشه صحبت کرد. نمیدونم چرا بعضیا دوست دارن کلنجار برن تا مفهوم رو برسونن. منظورشون اینه که با همین واژه‌های ساده زبان مادری میتونیم مفهوم خودمون رو منتقل بکنیم. و معاون کل وزیر بهداشت هم گفته است وقتی با صدای بلند حرف میزنیم، آواز میخوانیم یا قهقهه میزنیم، احتمال انتقال ویروس 50 برابر میشه. بعضی ها فکر کردن که مثلا ایشان احتمالاً با آواز و خنده مخالفت داره، در حالی که واقعا من یادم هست از همون روزای اولی که درباره کرونا صحبت میکردیم درباره تغییر و دگرگونی مفاهیم هم حرف زدیم. در یک دوره زندگی میکنیم خیلی چیزا دستخوش تغییر شده است، از جمله نحوه مراوده انسان ها با همدیگه، سبک حرف زدن، اینکه رو در رو در فاصله نزدیک اگر بایستیم نباید قهقهه بزنیم، اگر قرار آوازم کسی بخونه حتما از فاصله باید این کارو بکنه. بنابراین در یک شرایط، یعنی حتی سبک حرف زدن و مراوده ما با هم، خندیدن ما ممکنه که تغییر باید بکنه و تغییر لازم باشه براش برای همیشه شاید، و این دوره به ما این تذکر رو داره میده. این هشدار خیلی به جایی بود از قضا. اما علی رکاب سلام بر شما.
سلام حسن شهرزاد، مختصر.
خیلی متشکرم کتاب فروش خوب کافه هنر، خوش آمدی یک بار دیگه.
سلامت باشین. ادوارد تبریک میگم.
خیلی ممنونم، زنده باشی. منم به شما.
همه بینندگانم همینطور.
شنونده ها. بیننده هم داریم البته ما. از رهگذر ماهواره. اما آقای علی رکاب، ببینیم که دوستان عزیز همکافه‌ای ما از شما چه سوالاتی دارن.
من حجت امیری هستم از مهرشهر کرج و آخرین کتابی که خوندم کتاب شنهای زمان بود، اثر سیدنی شلدون که یه نویسنده استرالیایی هستن. خواهشم اینه که یه کتاب رمان که جنبه تاریخی هم داشته باشه اگه بتونین به من معرفی کنین ممنونتون میشم.
خب از سیدنی شلدون خوندن، بعد کتاب تاریخی ولی میخوام.
من یه رمان پیشنهاد میکنم به ایشون، حالا خیلی هم تاریخی نیست ولی فکر میکنم خوششون بیاد، من چون که اون سبک کاری من فکر میکنم ادبیاتش، کتاب بازی در سفید دم و رویا آرتور شینیستر، اگه تلفظ درست داشته باشم از
یه بار دیگه اسم کتابو فقط
بازی در سفید دم و رویا.
خب درباره چیه؟
این داستان دوست یه سربازه که دوستش میاد ازش یه کار خیلی ضروری داره، تقاضای یه مبلغی پول قرضی میکنه و این نداره، میخواد هر جور شده برای تهیه کنه، دست به قمار میزنه. خب این یه موضوع داستان تو این بستر اتفاق میفته، ولی میشه گفت موضوع کتاب مقدار راجب رویا هم هستش، راجب رویا و مثلا برد و باخت، منتها نه از برد و باخت مادی، برد و باخت تو زندگی، یه مقدار فضاهای اینجوری داره. کتاب خیلی جذاب، یعنی
نگاه فلسفی هم توش هست میخواید؟
نه اونقدر مثلا شفاف که آدمو درگیر داستان نکنه، چون ناخودآگاه آدمو درگیر مضمون فلسفی میکنه.
خیلی متشکرم. هم کافه عزیز دیگر.
من پیمان هستم. کتاب هایی مثل والدین سمی، مادر خوب مادر کافی بخونم. نیاز جامعه امروز ما کتاب هایی در حوزه خانواده و تربیت هم. از شما خواهش میکنم در حوزه تربیت و خانواده کتاب های دیگری رو معرفی بفرمایید.
آقای رکاب بفرمایید.
بله خیلی موضوع حساسی هست. من خودم خانومم اخیرا یه کتابی شروع کردیم با هم دیگه داریم مطالعه میکنیم، دوزه تربیت کودک، کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن،
به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن.
بچه ها شنیدن.
با خانومتون چجوری کتاب میخونید؟
والا ما شبا مثلا یه موضوع رو با هم دیگه میخونیم، راجعش صحبت میکنیم، مثلا میکنیم اینو کاربردی کنین،
یعنی نه مثلا یه نفر میخونه اون دیگه
آره،
گوش میده
با هم
بعد در موردش صحبت میکنید؟
آره بعد در موردش صحبت میکنم، چون یکی دو تا کتابم کتاب کاربردیه، تمرین داره توش حتی، اون تمرینا رو با هم دیگه انجام میدیم، یعنی به سوالا هر جفتمون جواب میدیم بعد جوابمون رو آره
خوب.
این خیلی کتاب کاربردیه و تا اینجا که من خوندم از خیلی وقتی شروع کردم، خیلی کتابی بود که تا همینجا خیلی به کارمون اومده.
خب خدا رو شکر، خیلی متشکرم. بنابراین تجربه
چند جلدم داره؟ ما جلد اولش رو فعلا شروع کردیم، به بچه‌ها گفتن از بچه‌ها شنیدم.
متشکرم. دوست دیگر.
بکنوری هستم از تهران. فیلم فیرول یا وداع رو پیشنهاد میکنم ببینن. سینمای چینه، به روابط خانوادگی تو جوامع شرقی میپردازه. اگر هم امکانش هست یه فیلم توی ژانرهای اجتماعی ترجیحاً تو همین روابط خانوادگی بهمون معرفی کنید.
خیلی ممنونم. به جای ژانر میتونیم بگیم نوع یا گونه. خب آقای رکاب چند ثانیه فرصت داریم؟
خواهش می‌کنم. با توجه به این فیلمی که ایشون دیدن، من ده فرزند هرگز نداشته خانم مینگ اشمیتو بهشون پیشنهاد میکنم.
چه اسم جالبی داره، ده فرزند.
همون فضای چینه که بر اساس اینه که اونجا قانون تک فرزندی وجود داشت و نباید بیشتر از یه فرزند داشتم و یه خانومی که خدمتکاری هستش که در واقع داره داستان ده تا بچه‌شو تعریف می‌کنه که اصلا آخر داستان هم مشخص نمیشه واقعا اینا تخیلاتشه یا واقعیه.
چه داستان جذابیه. یاد از این سرنامه، یاد اون کتاب نامه به کودکی که هرگز بله زاده نشد افتادم. خیلی متشکرم علی رکاب عزیز، درود بر تو، خدا نگه داره.
در خدمتتونم.
خب بهنام سلیمیان عزیز آوانگار ما بود، خانم احمدی زاده همکار ما در ارتباطات. متشکرم از آقای گودرزی، شعر ابتدای برنامه از ایشان بود درباره زبان فارسی. خانم زهره سربازی هم تهیه کننده کافه هنر، آخر هفته خوب و فرهنگی داشته باشید، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیارگی آبی.
به نام پروردگاری که سایه عظمتش بر سر هستی گسترده است. سلام. سلام و درود به همه ساکنان سیاره آبی. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. من لیلا سفری به همراه همکارانم تا 20 دقیقه آینده با شما همراهم. دشت اگر بی آهو، آسمان بی گنجش و درختان اگر از زمزمه گشتن تهی، چه جوابی داریم؟ کودکی را که به خود خواهد گفت حق ما را خوردند، سهم ما را بردند. همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
گونه نهنگ و کوسه در معرض افزایش خطر آلودگی ناشی از پلاستیک. گونه هایی از قبیل نهنگ ها و کوسه ها که از طریق فیلتر کردن آب دریاها موجوداتی مانند پلانکتون ها را شکار می کنند، به همین شیوه ذرات کوچک پلاستیکی رو هم جذب می کنند و بعضی از این گونه ها توانایی خودشون رو در جذب مواد مغذی از دست خواهند داد و ممکنه عوارض جانبی سمی بر چرخه زندگی اونها داشته باشه. طبق تحقیقات دانشمندان در مورد کوسه ها و نهنگ ها گفته شده که قرار گرفتن در معرض سموم مرتبط با پلاستیک تهدید جدی برای سلامتی این حیواناته، چرا که هورمون های اونها رو تحت تاثیر قرار میدن و تغییر میدن و در نهایت این نوع آلودگی حاصل از میکروپلاستیک ها میتونه بسیاری از گونه های نهنگ، کوسه و گونه های دیگر دریایی رو به سمت انقراض بکشه. ارزیابی آب‌های غیر متعارف، اهم از آب فاضلاب‌ها، جوی‌ها و نهرها که در گذشته به دلایلی نظیر عدم توجیه اقتصادی و کیفیت نامناسب از اونها استفاده نمی‌شده، با بازگشت به چرخه مصرف می‌تونه راهکار بسیار مناسبی برای جبران کمبود منابع آبی باشه. همچنین تصفیه آب دریا راهکار مناسبی برای مصارف شرب و غیر شرب شهرهای ساحلی پیشنهاد شده. با توجه به تکنولوژی‌های موجود در ایران میشه آب حاصل از تصفیه فاضلاب‌ها رو در چرخه مصرف شرب وارد کرد، چرا که آب حاصل از تصفیه فاضلاب‌ها به مراتب میتونه از آب تصفیه شده از سطح‌ها با کیفیت‌تر باشه و گفته شده در تهران روزانه بالغ بر 3 میلیون متر مکعب حجمی است که راهی فاضلاب‌ها میشه. کافیه فقط تنها 2 میلیون متر مکعب از این میزان رو تصفیه کرد و وارد به چرخه مصرف کنیم تا با کمبود آب در تهران مواجه نشیم.
سلام. سامانه پیامکی 3900 فعاله و بسیار خوشحالیم که میتونیم در این بخش همراهتون باشیم، پیام هاتون رو بخونیم، از شهر و روستا و دیار شما و مسائل زیست محیطی رو در برنامه مطرح کنیم. به همراه همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست خانم الهی خانی، سلام.
سلام شما و درود به شنوندگان دغدغه‌مند برنامه سیاره آبی.
متشکرم. پیامی بخونیم از دوستی که گفتند من رستمی هستم. چرا تفنگ‌های ساچمه‌ای رو جمع‌آوری نمی‌کنند که تمام پرنده‌ها و برخی از حیوانات توسط همین تفنگ‌های ساچمه‌ای دارن نابود میشن؟ به نظر میرسه که هر وسیله‌ای فرهنگ استفاده از خودش رو داره. حالا مثلا ممکن هستش که برای برخی از تفنگ‌ها مجوزی صادر بشه و یا برخی از سلاح‌ها اصلا بدون مجوز هم وجود داشته باشن، اما مادامی که من فرهنگ استفاده درست رو داشته باشم قطعا اتفاق تلخی نخواهد افتاد، به ویژه الان با این شرایط که این دوستمون گفتن در طبیعت و برای حیات وحش.
بله خانم سفری، اگر که از کودکی به فرزندانمون یاد بدیم که محیط زیست رو دوست داشته باشن، حیوانات رو دوست داشته باشن و پرندگان رو هم دوست داشته باشن، هیچ زمانی شاهد این نخواهیم بودش که با تفنگ‌های ساچمه‌ای یا هر تفنگ دیگه‌ای شخصی پرنده‌ای رو نشونه بره.
قطعا همینطوره. بریم به شهر قم. یکی از کارگران زحمتکش شهرداری آقای داوود باقری برامون نوشتند که برای حفظ منابع طبیعی باید به صورت جدی از قانون قهریه استفاده کرد. آخه مسئله تخریب محیط زیست برامون بسیار جدیه. این هم فکر میکنم تقریبا حالا هوای پیامک قبلی رو داره. شاید همیشه استفاده از قوه قهریه پاسخگو نباشه و فرهنگ سازی بیشترین و تأثیرگذارترین کارو بکنه. خانم خانی، تلاش ما در این برنامه غیر از اینه، ما همه تلاشمون همینه.
همینطوری که شما میگید خانم سفری، به اضافه این که فکر میکنم طی سالهای اخیر سازمانهای مردم نهاد تلاش کردن که فرهنگسازی لازم رو در این رابطه انجام بدن و خب شاید میشه گفتش که نسل جدیدی که پرورش پیدا کردن پیش از گذشتگان محیط زیست رو دوست دارن.
متشکرم از شما خانم خانی، همراهمون باشید با ادامه سیاره آبی. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوستدار محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از طریق این برنامه یعنی سیاره آبی اعلام کنید. 3900 در برنامه امروز درباره یه اتفاق اخیر در کویر مرنجاب با شما صحبت می‌کنیم. انتشار فیلمی از تعقیب مرگبار بز کوهی نر توسط آفرود سواران در کویر مرنجاب منجر به جریحه دار شدن احساسات و اعتراض شهروندان بسیاری به ویژه حامیان حقوق حیوانات و محیط زیست در سراسر کشور شد. در واکنش به انتشار فیلم تلف شدن یک رأس کل وحشی در کویر مرنجاب، مسئولان محیط زیست استان اصفهان با تایید اینکه این بز کوهی از استرس ناشی از احساس خطر جانش را از دست داده، اعلام کردند که خودروی متخلف در این حادثه شناسایی و برای پاسخگویی احضار خواهد شد. خانم خانی، در این باره ارتباطمون برقرار هست با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، جناب آقای دکتر ایرج حشمتی. سلام بر شما.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سیاره آبی.
آقای دکتر حشمتی، سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه سیاره آبی. اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتشر شده بود که نشون میداد آفرود سواران کلی رو انقدر تعقیب کردن آقای دکتر تا بالاخره از پادرش آوردن. برای ما و شنوندگان بگید که متخلفانی که باعث آزار خیلی از مردم کشورمون شدن که این کلیپ رو دیده بودن، آیا دستگیر شدن؟
بله، متاسفانه فیلم کوتاهی که در فضای مجازی منتشر شد و نشون میداد که در این فیلم آفرود سوارانی در واقع یک کل وحشی رو تعقیب کردن که نهایتاً این کل بر اساس استرس و در واقع وحشتی که براش ایجاد شده بود تلف شد، که ما بلافاصله تحقیقات خودمون رو شروع کردیم و در ابتدای امر تا حدودی تونستیم متخلفین رو شناسایی بکنیم. بعد از اینکه تحقیقاتمون کامل شد و به شناسایی کامل این افراد دست پیدا کردیم، دعوتشون کردیم و اونا شخصا به اداره آران و بیتگل محیط زیست استان اصفهان مراجعه کردن، تشکیل پرونده براشون دادیم و عرض کنم خدمت شما که در ابتدای امر ضرر زیان این کل رو که حدود 250 میلیون ریال بود رو پرداخت کردن، ضمن ابراز ندامتی که در این خصوص داشتن ما بهشون در واقع صحبت‌های لازم رو کردیم و ازشون سوال کردیم دلایل در واقع این کارشون چی بود، که خب این ناشی از عدم آگاهیه و متأسفانه نظارتی است که مجموعه گردشگری ما این روز داره و به یک نوعی شاید این فعالیت ها غیر همسوه با محیط زیست. این افراد رو ما برای پیگیری قضایی به عرض کنم خدمت شما دادستانی شهرستان آران و بیتگل معرفی کردیم، مراحل بازپرسیشون تمام شد و همتون منتظر هستن که دادگاه در خصوصشون تصمیم گیری بکنه.
آقای دکتر، شاید بخشی از این مسئله چون اشاره کردید به مجموعه گردشگری، بهتره بگم قبل از هر مجموعه به خود شخص برمیگرده. اینکه آزار رسوندن یک حیوان در حیات وحش واقعا چه لذتی میتونه داشته باشه رو شاید مسئولان حوزه گردشگری نتونن ورود کنن، این کاملا شخصیه.
بله بله، فرهنگ سازی و آگاهی رسانی لازمه هر کاری، خصوصا در حفظ محیط زیست.
آقای دکتر، فکر نمی‌کنید که حالا مشخصا برای آفرود سواری به طور حتم نیاز به مجوزهایی هستش؟ فکر نمی‌کنید که اگر پیش از این که حالا داره اون مجوزها صادر میشه، گروهی از همکاران شما در محیط زیست به کسانی که قرار وارد طبیعت بشن آموزش‌های لازم رو در این رابطه بدن، شاید دیگه شاهد این گونه موارد نباشیم؟
ما خب واقعا اینقدر نیرو نداریم که بخوایم به تک تک آفرود سواران آموزش بدیم. معمولا درخواست های سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برای یک سری از کمپ هایی است که در این نوادی در واقع درخواست مجوز میکنند. خب ما در این ناحیه برای یک کمپ مجوز صادر کردیم که این کمپ یه تعداد در واقع واحد اقامتی محدود داره، چند تا ماشین آفرود داره که خودش در واقع به توریست ها خدمات میده. اما اینکه یه تعداد زیادی از مردم با وسایل ماشین‌های شخصی خودشون با استفاده از زیرساخت این کمپ ها، خب محیطش هم زیاده، میرن فعالیت در واقع تفریح آفرود سواری رو شروع میکنن، اون دیگه باید سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برای اون زیرساختی که اونجا آماده میکنه به یک نوعی برنامه داشته باشه، چون این اتفاق در خارج از منطقه حفاظت شده ما اتفاق افتاده، در نزدیکی منطقه حفاظت شده یخاب و در منطقه به نام مرنجا. خب الان هم فصل جفتگیری حیات وحش هست و به یک نوعی این چل یا در مرحله گدار بوده یا به یک نوعی میخواسته عبور بکنه، به صورت خب اتفاقی کاملا از این محل رد شده، یعنی جایی نبوده که حالا بگیم مثلا اینجا ما حیات وحش اساسی مثلا اونجا داریم یا همیشه اونجا رویت می شده. به صورت اتفاقی منطقه همین فرهنگ سازی که ما به جای این که این کل رو دنبال بکنیم و دنبال این باشیم که تو صفحه اینستاگرام رو یه فیلم پخش بکنیم که مهیج باشه، به جایی که بیستیم و با دوربین عکاسیمون از این گونه عکس بگیریم و باعث به یک نوعی ترس و استرسش نشیم، متاسفانه راه برعکسش انتخاب میکنیم، ولی اون فرهنگ سازی و آگاهی رسانی رو متاسفانه نمیبینیم. ولی اینکه ما بخوایم برای همه متقاضیان رو به صورت تک تک و انفرادی برنامه داشته باشیم، نه واقعا منابع مالیشو داریم نه نیروهایی به این اندازه کافی داریم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون و از اعلام آمادگی و همکاری برای برگزاری کلاس ها و ارتقای فرهنگ سازی. آقای دکتر حشمتی، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم و امیدوارم که هیچ وقت دیگه شاهد چنین وقایع تلخی در هیچ نقطه از کشور نباشیم.
انشاءالله. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا.
آفرود سواری یا بیراه نوردی یکی از اون تفریحات یا شاید رشته های ورزشی یا سرگرمیه که اگر اصولی انجام و اجرا نشه میتونه به محیط زیست و حتی حیات وحش آسیب برسونه. امیدوارم با ارتقای فرهنگ و دانسته هایی در این زمینه به طبیعت و حیات وحشمون کمک کنیم.
خانم سفری، من نمیتونم قبول کنم که فردی از روی ناآگاهی یک کل رو در واقع انقدر تحت فشار بذاره و ازش فیلم برداری بکنه تا اون کل در نهایت جون بده و اون فیلمو به اشتراک بذاره. به چه قیمتی؟ برای دیده شدن، برای معروف شدن. و در نهایت فکر میکنم انقدر جریمه هایی که برای این حیواناتی که بعضن حیواناتی هستن که در معرض خطر انقراض هم هستن کمه.
متاسفانه
خب
بله.
دقیقاً افرادی که به یک نوعی متمول محسوب میشن پیش خودشون میگن که خب در نهایت ما این کار رو انجام میدیم، لذت میبریم و هزینش رو میپردازیم و چقدر این موضوع دردناکه.
شاید ما به عنوان دنبال کنندگان صفحات اجتماعی افرادی از این جنس بتونیم خیلی بهتر از هر اهرم قانونی دیگه ای عمل کنیم اگر این صفحات رو ترک کنیم. متشکرم خانم خانی، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
موضوعات محیط زیستی پیشنهادیتون رو به شماره پیامک 3900 برای ما بفرستید. عوامل این برنامه درباره موضوع پیشنهادی شما برنامه خواهند ساخت. در ضمن از طریق شماره 162 هم آماده دریافت نظرهای شمایی. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در خطر انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها را به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. قوچ و میش وحشی از گونه‌های بارز بیشتر زیستگاه‌های کوهستانی و کوهپایه‌ای ایرانه که زمانی به تعداد زیاد در کوه‌های ایران یافت می‌شد، ولی متأسفانه حالا تعداد بسیار کمی از اونها در مناطق حفاظت شده باقی موندن. معمولاً در تمام سال قوچ‌های نر در گله‌های جدا از میش‌های ماده و قوچ‌های نابالغ زندگی می‌کنن، ولی در اواخر پاییز این گله‌ها به هم می‌رسن. قوچ و میش وحشی در ایران به شکل‌های ظاهری متفاوتی دیده میشن. گونه موجود در شمال شرق ایران به اوریال مشهوره. قوچ اوریال بزرگترین انواع قوچ و میش در ایرانه که پارک ملی گلستان از معدود زیستگاه‌های باقی مونده این گونه به شمار میره. نگذاریم دیدن این گونه ها آرزو و خاطره بشه. کجا باشیم آسمان از آن ماست، در حفظ اون بکوشیم. سپاسگزاریم که شنونده برنامه سیاره آبی بودید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.